بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد از برخی نمایندگان مجلس انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای گفت با مقابله کنندگان نظام از موضع قانون برخورد می شود. و استرالیا توقیف کشتی حامل اسلحه به مقصد ایران را تایید کرد. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان شب بیدار رادیو فردا. نخستین لحظات روز دوشنبه را آغاز کردیم. دوشنبه نهم شهریور ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با 31 روز از ماه اوت سال 2009 میلادی. جان خاکسر هستم همراه با حسین قویمی یک ساعت با شما، با خبر و گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که همکارانم برای شما تدارک دیدن. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا اوقات دلپذیری را گذرانده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست از مهمترین خبرها آگاه شویم. امشب از همکارم حسین قویمی. حسین، بامداد روز دوشنبه خوش. مگه به ساعت پراگ نگاه کنم 9:31، شبتون هم خوش.
شب شما بخیر و بامدادان خوش. شنوندگان گرامی، در نخستین خبر، محمود احمدی نژاد در دومین نطق خود در دفاع از کابینه دهم مخالفت اصولگرایان مجلس با وزیران پیشنهادی را به باد انتقاد گرفت و گفت برخی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که انگار شرایط کشور وخیم است. در نشست روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، احمد توکلی، علی مطهری و محمد رضا باهنر که از چهره‌های شاخص اصولگرایان به شمار می‌روند، کابینه جدید محمود احمدی نژاد را ضعیف و بی تجربه دانستند و از عدم مشورت با نمایندگان انتقاد کردند. آقای احمدی نژاد در پاسخ به ایراد مشورت نکردن دولت گفت برنامه روزانه رئیس جمهور را ببینید که در هفته ده ها نفر ملاقات دارند، حرف میزنند، پیشنهاد میکنند و نامه میفرستند. وی افزود من خودم روزانه 20 تا 30 نامه میخوانم، حتی گاهی زنگ میزنم و با این افراد تلفنی صحبت میکنم. در خبر دیگر، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت با مقابله کنندگان نظام از موضع قانون برخورد میشود و با اشاره به حوادث پس از انتخابات اعلام کرد اگر کار بد و جنایتی انجام شده باشد، با عوامل این اقدامات نیز از موضع حق و قانون برخورد خواهد شد. آقای خامنه ای عصر یکشنبه در مراسم دیدار با اعضای هیئت‌های علمی و رؤسای دانشگاه‌ها که از تلویزیون دولتی پخش شد، از تحصیل بیش از 2 میلیون دانشجو در رشته‌های علوم انسانی ابراز نگرانی کرد و گفت آموزش این علوم موجب بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و انسانی و منجر به ترویج تردید در مبانی دینی خواهد شد. در دیدار این اساتید با رهبر جمهوری اسلامی، دکتر عبدالحسین روح الامینی، استاد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران نیز حضور داشت. وی پدر محسن روح الامینی، یکی از افرادی است که در حوادث پس از 22 خرداد بازداشت شد و در زندان کهریزک جان باخت. و در خبری دیگر، وزیر راه و ترابری استرالیا روز یکشنبه تایید کرد یک کشتی استرالیایی را که حامل مهمات کره شمالی به مقصد ایران بوده از سوی امارات متحده عربی توقیف شده است. برخی از دیپلمات‌های غربی اعلام کردند یک کشتی با نام ANL استرالیا که با پرچم کشور باهاماس در حرکت بود، در 23 مرداد ماه به دلیل حمل سلاح صادراتی کره شمالی و نقض تحریم‌های این کشور توقیف شده است. به گفته این دیپلمات‌ها که خبرگزاری‌های غربی نامی از آنها نبردند، این کشتی به مقصد ایران در حرکت بوده است. آقای خاکزار،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود با خلاصه مهمترین خبرها و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. قاضی سعید مرتضوی یک روز پس از برکناری از مقام دادستان عمومی و انقلاب تهران، به دستور رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد. جابجایی در قوه قضاییه چه اهمیتی در روند پرونده های قضایی در ایران خواهد داشت؟ با یک حقوقدان گفتگو میکنیم. کلیات لایحه موسوم به اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. لایحه‌ای که با انتقادهای فعالان کارگری روبرو. گزارش و گفتگوهایی در همین زمینه خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. تکرار برنامه صدای دیگر را هم خواهیم شنید. برنامه از رویا کریمی. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به رادیو فردا اعتماد دارید. یک روز پس از برکناری سعید مرتضوی از مقام دادستان عمومی و انقلاب تهران، وی از سوی صادق لاریجانی رئیس تازه قوه قضاییه به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد. سعید مرتضوی که به عنوان یکی از چهرهای تندرو در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران شهرت دارد، روز شنبه مقام خود به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران را به عباس جعفری دولت آبادی رئیس دادگستری استان خوزستان داده بود. به فاصله کمتر از یک روز از این تغییر، آقای مرتضوی به عنوان معاون غلام حسین محسنی اژه‌ای در دادستانی کل کشور منصوب شد و غلام حسین اسماعیلی به ریاست سازمان زندانها منصوب گردید. همکارم حسین قویمی در گفتگو با نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، ابتدا از میزان اهمیت این دو تغییر سوال کرده است. نعمت احمدی در تهران.
این سالها آقای مرتضوی و آقای اژه‌ای با هم در دادستان کارکنان دولت کار میکردن و اون زمانی هست که این روزنامه ها بسته شدن و با فعالین سیاسی برخورد میشد. همکنون پستی که آقای مرتضوی دارن پست قضایی نیست، در واقع یک پست ستادی هست. جایگاهشون از نظر حقوقی و از نظر این که حکم قضایی صادر کنند یا دستور قضایی صادر کنند جایگاهی نیست که قانون براش تعریفی رو داشته باشه، ولی از این که خب معاونت دادستان تهرانن با توجه به سوابقی که آقای مرتضوی داشتن، یک پستیه که عنوان خاص معاونت رو داره بدون این که زیر مجموعه ایشون تعریفی شده باشه. نگر این که تفسیر دوی ماده 13 یعنی احکامی که مراحل قطعیتشون رو پیدا کرده و خلاف بیان شرعی در این پرونده ها باشه، یکی از مراجعی که میشه بهش اعتراض کرد دادستانی کل کشوره و دادستانی کل کشور هم قطعا این جا رو یا این به اصطلاح پست رو در اختیار آقای مرتضوی قرار خواهند داد. از تجربیات گذشتهشون در زمینه پرونده‌های خاص استفاده کنم.
پس میشه چنین نتیجه گیری کرد که مثل برخی ها که میگویند این در واقع یک مقام تشریفاتیه و به این صورت ایشون از قدرت کمتری برخوردار خواهد بود؟
مرکز ایشون دیگه عنوان قضایی ندارن، یعنی بتونن تصمیم قضایی در یک مورد بخصوصی رو بگیرن و چون اون حالت ستادی و ستادی رو دارن نه قضایی.
آیه احمدی، غلام حسین اسماعیلی هم به عنوان رئیس سازمان زندان ها منصوب شده. با توجه به این دو تغییر، آیا به گمان شما میشه انتظار داشت که رئیس قوه قضایی خیال داره که ساختار مدیریتی این قوه رو تغییر بده و آیا اصولا آقای لاریجانی چنین شخصیتی هست؟
خب البته شناخت حقوقی و شناخت کار قضایی از آقای لاریجانی رو ما نداریم. حتی اخویشون آقای لاریجانی گفتن همیشه ما به آقا صادق ربطه میخوردیم که ما کار اجرایی میکنیم و ایشون کار اجرایی نمیکنه، لذا هیچ کس بیش از اخویشون ایشون رو نمیشناسه که کار اجرایی نکرده. از اون همه رؤسای قوه قضاییه هم که از مرحوم بهشتی آیت الله شاهدی نگاه کنیم، هیچ کدومشون جزء دستگاه قضایی نبودن، یعنی برآمده و برکشیده از دستگاه قضایی نبودن. یکی از اوصافی که در قانون اساسی راجع به ریاست قوه قضایی است، یعنی آگاه به قضایی به لحاظ عدم اشتغال به امر قضا، خب این رو شما نمیشه. اما نوع تغییراتی که آیت الله لاریزاده‌ای دارن تایی این مدت میدن، خصوصا اون هیئت سه نفره‌ای که دیروز انتخاب کردن، یعنی آقای خود آقای محسنی اجهی، آقای خلفی و آقای رئیسی رو تعیین کردن به عنوان کمیته ویژه خودشون که بررسی کنن موضوع بازداشتگاه شهریزاده، با زندانیان اخیر رو، بازداشتی های اخیر رو، حمله به کوی دانشگاه و به وضعیت دیگر افرادی که در این پرونده مهمی که بقایای دوره و به اصطلاح ریاست قوه قضاییه آقای شاهودی بود بهش رسیدگی کنن، نشانگر اینه که آقای لاریجانی یک قصد خانه‌تکانی رویه قضایی دارند. یعنی نه اینکه بخوان در دستگاه قضایی خانه تکانی با اون معنا بکنن، بلکه ایشون قصد دارن رویه‌ای که تا کنون در دستگاه قضایی خصوصا در دادسرا زندان حاکم بوده رو تغییر بدن. من این رو از این لحاظ استنباط میکنم که ایشون در صدد یک دگرگونی شکلی در شیوه رسیدگی.
بله نای احمدی، علاوه بر اون چی که فرمودین، این رویدادهای پس از انتخابات و مسئله شکنجه و آزار جسمی در زندان ها هم میتونه علتی باشه برای این دو انتصاب جدید؟
به هر حال خیلی نمیتونه این مسئله بی ربط باشه، به هم متصل هستند. داریم این رو به عینه میبینیم که درست آقای لاریجانی انگوش روی جاهایی گذاشته که مورد ایراد و اعتراضه. یکی همین سازمان تامین زندان، سازمان زندان ها رئیس جدت میکنه و یکی هم هیئتی رو تعیین میکنه که نسبت به روند دادرسی بازداشتی های اخیر رسیدگی بشه و بررسی کنن و گفته به من گزارش بدین. پس پیداست که ایشون هم از نحوه تشکیل این پرونده مهم فعالین خوشنود نیست یا روند رسیدگیش و مطابق میلش نیست نبوده که دقیقی رو صورت داده و هم نظارت زندانها رو کافی و وافی نیست. آقای اسماعیلی رو تعیین کرده به سمت ریاست سازمان زندانها.
صدای نعمت احمدی، حقوقدان در تهران را میشنیدید در گفتگو با همکارم حسین قویمی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم، در آخرین نشست رسانه‌ای خود گفت کلیات لایحه اصلاح قانون کار برای تصویب نهایی در مجلس در جلسه چهارشنبه گذشته هیئت دولت تصویب شد. این اقدام با انتقادهایی در میان فعالان کارگری روبروست. بحث تغییر قانون کار مصوب سال 1369 خورشیدی که مقامهای دولت نهم آن را اصلاح قانون کار می نامند، چهار سال پیش مطرح شده بود. به گزارش این از همکارم بهروز کارونی گوش می کنیم.
عمر دولت نهم در حالی به پایان رسیده است که در نشست چهارشنبه گذشته آن تغییراتی در قانون کار تحت عنوان اصلاح این قانون به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری ها، محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم با اعلام این موضوع توضیحی درباره محتوای لایحه مصوب دولت نداد. حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در تهران:
این اطلاع رسانی از طرف وزارتخونه به نظر من یه مقدار دیر هنگامه. قانون کار اهمیت و جایگاه بسیار والاتری در کشور ما داره که نیاز هست دولت، مجلس و هر ارگانی که در خصوص اصلاح و تدوین قانون کار تلاش میکنه قطعا قبل از هر اقدامی اونو به اطلاع عموم، مخصوصا کارگران و کارفرمایان در کشور برسونه.
در این خصوص ولی الله صالحی، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که اطلاعی از اصلاح قانون کار در دولت ندارد و افزود اگر اصلاح واقعیت داشته باشد یک طرفه بوده و فقط نظرات دولت در آن گنجانده شده است. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، نیز از تصویب بی سر و صدای کلیات لایحه اصلاح قانون کار در هیئت دولت انتقاد کرد. نمایندگان کارفرمایان و مقام‌های دولتی به ویژه وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم از قانون کار مصوب سال 1369 به عنوان یکی از مهمترین موانع سرمایه‌گذاری برای رونق تولید و اشتغال نام می‌برند. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، دلایل مطرح شده از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان را رد می‌کند.
بهانه است اینها، برای اینکه در مقاطع مختلف تغییر قانون کار به بهانه‌های مختلف مطرح شده که ما شرایط کشور متفاوت بوده و قصد و غرض این استش که حقوق کارگر رو پایمال بکنن و کارگر رو از موقعیتی که به دست آورده اونها رو محروم بکنن.
در همین حال به نوشته یه خبرگزاری ایلنا، کارگران اعتقاد دارند که علت اصلی بحران سرمایه‌گذاری مورد نظر دولت و کارفرمایان به آزاد گذاشتن واردات و همچنین قوانین دست و پاگیر پولی و مالی باز می‌گردد. اما حسن صادقی، معاون امور استانی خانه کارگر، چند ماه پیش و همزمان با بحث‌های مربوط به تغییر قانون کار در گفتگو با رادیو فردا، دست و پاگیر بودن مفاد این قانون بر سر راه سرمایه‌گذاری را رد کرده بود.
قانون ما فی نفسی قانون منعطفی هستش، یعنی در هر حال و در هر مقطع زمانی قابل اجرا هستش و قابلیت بازیگاریش بسیار بالا هست. این که میگن به این بهانه میخوام قانون کار رو تغییر بدیم که امنیت سرمایه رو تضمین کنه و به نوعی بستر سرمایه میذاری در کشور فراهم بشه، این رو ما قبول نداریم. قانون کار رو به شکل سیاسی دارن بهش برخورد میکنن، نه با دیدگاه اقتصادی. دو من فکر میکنم بیشتر مخالفین قانون کار افراد سیاسی هستن که میخوان اون آزادی عملی که برای نهادهای مدنی کارگر هستش اون یکی محدود بشه.
در همین حال یکی از دلایل مخالفان تغییر قانون کار این است که میگویند در صورت تصویب تغییرات مصوب دولت حدود 3 تا 4 میلیون کارگر کار خود را از دست خواهند داد. این در شرایطی است که بسیاری از فعالان کارگری معتقدند همین قانون فعلی به طور کامل تأمین کننده منافع کارگران نبوده است. برای مثال محمد سلیم بهرامی، یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، در مورد اصلاح قانون کار گفت تنها 5% مشکلات مربوط به قانون است و کارگران از این اصلاح استقبال نخواهند کرد. آقای حاج اسماعیلی نیز این موضوع را تایید می‌کند و ضمن تأکید بر لزوم اجرای کنوانسیون‌های بنیادین کار می‌گوید
اقداماتی که در خصوص اصلاح قانون کار اتفاق افتاد عمدتاً در راستای منافع کارگران و منافع ملی نبود، چون ناامنی بیشتری در خصوص اشتغال کارگران فراهم کرد. خواهش ما از دولت و مجلس اینه که در روند اصلاح قانون کار این اشتباه رو تکرار نکنند. حتما با کار کارشناسی از رأی و نظر کارگران به عنوان یکی از صاحبان اصلی حوزه کار دعوت کنند تا در فرایند و پروسه اصلاح قانون کار دخالت لازم رو داشته باشند.
این فعال کارگری در عین حال بر این باور است که قانون کار فعلی نیاز به اصلاح یا تغییراتی دارد.
آنچه که برای ما اهمیت اساسی داره اصلاح فصل 6 قانون کاره. قبل از هر چیزی باید صاحب یک سازمان و تشکیلات درست باشیم، تشکیلات و سازمانی که صنفی باشه، برآمده از رأی و نظر کارگران باشه، تشکیلاتی که دولت‌ها، احزاب و گروه‌های مختلف در اون دخالت نداشته باشن. متأسفانه خلأ این که تمام این 3 دهه در کشور ما وجود داشته و هنوز از آرزوهای ما که بتوانیم تشکیلاتی داشته باشیم که بر اساس مقررات و استانداردهای کاملا مهرت شده بین المللی شکل گرفته باشه.
آقای کارگر نیست با این نظر موافق است.
نقاطی توش هست که باید تغییر بکنه به سود کارگر و مثل اونجایی که مربوط به مرخصی ها هست، مثل اونجایی که مربوط به حقوق زن هست، اونجایی که مربوط به کار کودکان هست، اونجایی که مربوط به حقوق سندیکایی هست و اینها باید همه اصلاح بشه. اینها این قانون کار فاقد این مشخصات و مزایاست.
بحث تغییر یا اصلاح قانون کار در شرایطی مطرح می شود که پیش از این و از همان زمان تصویب قانون کار در سال 1369 فشارهایی برای انجام تغییرات در آن اعمال شد. این فشارها تا به آن اندازه بود که در سال 1372 برگزاری هر گونه اعتصاب و تظاهرات ممنوع اعلام شد، موضوعی که تا کنون ادامه داشته است.
بهروزه کارونی. مرتضی الویری، یکی از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران درباره روند کار این کمیته سخنانی را بیان کرد. او در این سخنان وجود نام ترانه موسوی را در فهرست کشته شدگان اخیر تایید کرد. گزارشی از همکارم روزا آجیری.
مرتضی الویری از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران به مرگ ترانه موسوی اشاره کرد و ضمن بی اساس خواندن برنامه 8:30 شبکه 2 سیما که به گفته آقای الویری با پخش مطالب خلاف واقع اعتماد مردم را به بازی می‌گیرد گفت ترانه موسوی یکی از جانباختگان است. ترانه موسوی به دنبال شرکت در تظاهرات اعتراضی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت و به زندان منتقل شد. گفته می شود چندی بعد جسد سوخته این دختر جوان در حالی که بر اساس گزارش های تایید نشده آثار تجاوز بر آن دیده شده است در نزدیکی شهر قزوین یافت شد. خبر پیدا شدن جسد سوخته ترانه موسوی همراه عکسی از این دختر جوان به سرعت در دنیای مجازی اینترنت به گردش درآمد. در این میان تلویزیون دولتی ایران در واکنش به این گزارش‌ها با تهیه برنامه این خبر را تکذیب کرد. در این برنامه که از شبکه 2 سیما پخش شد، دو زن که مادر و خواهر ترانه موسوی اعلام شدند، ضمن تکذیب مرگ خانم موسوی گفتند که ترانه در کانادا زندگی می‌کند. به دنبال پخش این برنامه تلویزیونی مهدی کروبی نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری در ایران با رد این گزارش پرده از این ماجرا برداشت و گفت بر اساس خبرهایی که در اختیار دارد خبر کشته شدن ترانه موسوی درست است. او در نهایت در نامه‌ای که حدود دو هفته پیش منتشر کرد حسین طائب فرمانده بسیج را مسئول تکذیب این پرونده و وادار کردن این افراد به حضور در تلویزیون دانست. مرتضی الویری در ادامه گفتگو با روزنامه اعتماد همچنین به بازداشت صادق نوروزی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره کرد. آقای الویری با یادآوری اینکه صادق نوروزی از جمله کسانی به شمار می‌رود که در پایه‌گذاری جمهوری اسلامی نقش بسزایی داشته و به همین دلیل در زمان حکومت پهلوی به حبس ابد محکوم شد گفت در نظر بگیرید فردی که قبل از انقلاب برای برپایی نظام جمهوری اسلامی محکوم به حبس ابد شده بود اکنون در زندان است بدون اینکه کوچکترین جرمی داشته باشد و بدون اینکه حتی در راهپیمایی شرکت کرده باشد. آقای الویری در ادامه مجدداً از شناسایی 69 تن از جانباختگان در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سخن گفت و اعلام کرد که اسامی آنها در اختیار کمیسیون ویژه مجلس گذاشته شده است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
بالاخره مدرک تحصیلی کامران دانشجو تقلبی است یا درست است؟ قائم مقام معاونت دانشجوی وزارت علوم میگه که این مدارک درسته، ولی قبلا سایت موج سبز آزادی گفته که مدارک تحصیلی نامزد آقای احمدی نژاد برای احراز پست وزارت علوم تقلبی است. ببینیم بالاخره این مدرک درسته یا تقلبیه. محمد زرقامی گزارش میده.
در حاشیه معرفی وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای گرفتن رأی اعتماد لازم از مجلس شورای اسلامی که دوشنبه در صحن علنی این مجلس برگزار خواهد شد، حاشیه های یک نام پررنگ تر از متن به چشم می‌خورد. کامران دانشجو، مردی که در سمت استاندار تهران وارد دولت نهم شد و به سرعت پلکان قدرت را طی کرد تا سرانجام به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور پرحاشیه ترین انتخابات ریاست جمهوری در 30 سال گذشته را برگزار کرد. اما اکنون حرف و حدیث ها پیرامون مدرک تحصیلی آقای دانشجو است. برای نخستین بار موج سبز آزادی نزدیک به میرحسین موسوی از کاندیداهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری دهم ابهام‌ها در این باره را افشا کرد. مسئله‌ای که به اعتقاد این وبسایت خبری رفته رفته تناقض‌های آن آشکارتر شد. موج سبز آزادی اکنون کامران دانشجو را به گفتن چهارمین دروغ متهم کرده است. به نوشته موج سبز آزادی، کامران دانشجو پیش از این ادعا کرده بود که دکترای خود را از 2 دانشگاه در لندن و منچستر دریافت کرده است. سپس این وبسایت خبری با اشاره به گفتگوی خبرگزاری مهر با علی عباس‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات می‌نویسد اخیراً ادعا شده که او در دانشگاه امیرکبیر در جلسه دفاعی شرکت کرده است. آقای عباس‌پور در متن اولیه گفتگوی خود با خبرگزاری مهر که به سرعت تغییر کرد گفته بود او مدرک دکترا را نه از دانشگاه امیرکبیر و نه از دانشگاه امپریال کالج لندن گرفته است. اما وزارت علوم با توجه به سوابق تحصیلی و دفاع در دانشگاه امیرکبیر و سطح تحقیقاتی که انجام داده تشخیص داده است که این سوابق برابر با مدرک دکترا از دانشگاه امپریال کالج لندن است. مسئله‌ای که روز یکشنبه در واکنش قائم مقام معاونت دانشجویی وزارت علوم هم دیده می‌شود. حسن مسلمی ناینی قائم مقام این وزارتخانه نیز با تأکید بر علت اخراج آقای دانشجو به دلیل آنچه که دفاع از نظام و مشکلات سیاسی نامیده مدرک تحصیلی کامران دانشجو را مورد تایید قرار داده است. آقای دانشجو میگوید که به خاطر پیروی از فتوای آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حکم ارتداد سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی از دانشگاه اخراج شده و تا برقراری این فتوا اجازه ورود به بریتانیا و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارد. فرهاد دانشجو برادر کامران دانشجو نیز که مدیریت دانشگاه تربیت مدرس را بر عهده دارد در گفتگویی با خبرگزاری مهر ضمن تایید سوابق علمی برادرش گفته است نباید درباره کسی که در راستای حفظ دین مبین اسلام و فتوای امام ایستادگی کرده چنین مطالبی را مطرح کرد. با این حال موج سبز آزادی گفته های آقای دانشجو را رد کرده و می نویسد که کامران دانشجو به همراه شخص دیگری در آن زمان در آستانه اخراج از دانشگاه قرار داشتند. این وبسایت خبری به دلایل اخراج آقای دانشجو اشاره‌ای نکرده، اما در ادامه می افزاید اقدام انتحاری آنها در آتش زدن کتاب فروشی انتشارات پنگوئن برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات تحصیلی خود و در جهت سوء استفاده از فتوای امام و مواضع متقابل دولت انگلستان بوده است. امیر طاهرخانی یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی وعده داده است که صحت مدرک تحصیلی کامران دانشجو در صورت احراز پست وزارت علوم هم پیگیری می شود، چون که این موضوع درباره علی کردان وزیر پیشین کشور نیز انجام شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به رغم شکایت استاد محمد شجریان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل پخش غیر مجاز آثار ایشان، عزت الله زرقامی مدیر صدا و سیما گفت برای پخش دعای ربنا با صدای آقای شجریان در ماه رمضان محدودیتی وجود نداره. محمد حسین آقاسی وکیل آقای محمد رضا شجریان در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی از موضع موکلش میگوید
ما از ابتدا که صحبت کردیم و طرح شکایتی رو من به دادسرای کارکنان دولت ارائه کردم، عنوان شد که ربنا به عنوان یک دعا و یک به هر حال نوایی که واقعا جنبه معنوی و مذهبی داره مورد قبول موکل من هست که پخش بشه و در واقع این رو من صریحا عرض میکنم و کردم قبلا که این رو وقف مردم کردیم و متعلق به مردم هست. اون چه که باعث شد که شکایت به این شکل پیگیری بشه، استفاده نابجا از سرودهای استاد شجریان در مسئله در واقع اتفاقات بعد از انتخابات بود و اعتراضاتی که صورت گرفته بود. استاد شجریان سالها بود که عنوان میکرد که پخش نکنید از سرودهای من بدون اجازه من، ولی شکایت نمیکرد. بنابراین استفاده از دعای ربنا به خاطر مردم مورد پذیرش و تصویب موکل من هست. الان هم شبکه اول سیما و شبکه قرآن از این دعا قبل از اذان استفاده می‌کنند.
پرویز فارسیجانی دبیر شورای معارف سیما هم از ربنا به عنوان یک اثر هنری نام برده، یعنی با وجود شکایت آقای شجریان یک همخوانی بین آقای شجریان و مقام‌های صدا و سیما برای پخش ربنا وجود داره.
من یادآوری می‌کنم بعد از اینکه من شکایت کردم و آقای محمد حسین صوفی مدیر سابق مرکز موسیقی رو طرف شکایت قرار دادم به عنوان نماینده صدا و سیما و تصمیم گیرنده در پخش سرودهای آقای شجریان، همون زمان اعلام کردم که اشکالی نداره. آقای صوفی از روی عصبانیت مصاحبه‌ای کردن و عنوان فرمودن که ما حتی ربنا را هم پخش نمی کنیم. در واقع این گفته های آقای زرقامی و آقای فارسی، اینها در واقع خواستن که به نحوی از آنها تهیه کننده های برنامه های رادیویی و تلویزیونی رو در نقاط مختلف کشور مطمئن بکنن که استفاده از این دعا بلا اشکال هست، نه به این جهت که یک نوای مذهبی است، صرفاً به این جهت که موکل من اجازه پخش اون رو به صورت نامحدود داده.
آقای آقاسی، به دنبال شکایت آقای شجریان امروز این پرونده در چه مرحله ای هست؟ شما که وکیلشون هستید چی میتونید به ما بگید؟
پرونده در مرحله بازپرسی است. پرونده آقای شجریان علیه صدا سیما و علیه روزنامه کیهان آقای شریعت مداری در یک شعبه داره رسیدگی میشه. اخطارهایی که شد و نامه‌ای که من خودم شخصا بردم از طرف آقای بازپرس که پاسخ بده صدا سیما که به چه مجوزی و کدام اجازه قانونی از سرودهای استاد شجریان استفاده میکنه، یک پاسخ سه صفحه‌ای داده شده توسط صدا سیما، اما هیچ گونه اجازه‌ای و یا مجوز قانونی برای استفاده از سرودهای ایشون ارائه نکردند. صرفا مطالب عنوان شده که از جزئیاتش من آگاهی ندارم. با عرض تأسف باید عرض بکنم که ظاهرا قاضی پرونده به نحو قانونی برخورد نکرده تا به حال با من. من وکیل شاکی هستم، مجازم که قانونا از محتویات پرونده و اون پاسخهایی که متهمین یا مشتکان هم ارائه میکنن مطلع بشم، ولی طی دو بار ظرف یک هفته که مراجعه کردم، ایشون با این عنوان که ممکنه تبعاتی داشته باشه اطلاع شما از محتویات پرونده، فعلا مطالعه نکنید، بگذارید که اقدامات دیگه صورت بگیرد. من نگران این هستم که خدای ناکرده نمره قبولی خوبی دستگاه قضایی در رابطه با این شکایت نگیره.
گذشته از نمره قبولی، تکلیف شکایت آقای شجریان چی میشه؟
طبیعتاً بازپرس چاره ای نداره جز این که اگر اجازه کتبی آقای شجریان ارائه نشه که چنین اجازه ای داده، که نداده، کیفرخواست صادر بکنه علیه کسی که در واقع اجازه داره و تصدیق کرده که صدای آقای شجریان در مقاطع مختلف بدون اجازه ایشون پخش بشه.
یعنی مقداری به پایورزی و ممارست شما نیازمند هست.
توکل میکنیم به خدا که انشاءالله بتونیم قوه قضاییه رو، دستگاه قضایی رو و بازپرس پرونده رو مجاب کنیم که با بی‌نظری کامل اونچه که وظیفه قانونیشون هست به پرونده رسیدگی بکنه.
محمد حسین آقاسی وکیل محمد رضا شجریان بود که با میرعلی حسینی از رادیو فردا گفتگو میکرد. و جشنواره سینمایی هنر ازلو در شمال شرق ایتالیا از هنرمندان زن ایرانی با انتخاب گلشیفته فراهانی قدردانی کرد. همکارم احمد رفعت.
جشنواره سینمای هنر شهر ازلو در شمال شرق ایتالیا که امسال برای 28مین بار برگزار می شود، چون بسیاری از دیگر جشنواره های هنری و سینمایی اروپایی توجه ویژه به ایران دارد. این جشنواره که ریاست هیئت داوران آن امسال به عهده کارگردان ایرانی تبار کانادایی بابک پیامی است، جایزه که هر سال در یادبود الینورا دوز به یکی از هنرمندان زن داده می شود را طی مراسمی به هنرپیشه جوان ایرانی گلشیفته فراهانی داد. الینورا دوز، هنرپیشه تئاتر و سینما، در اوائل قرن بیستم محبوب ترین چهره هنری ایتالیا بود و بخش عمده از زندگی خود را در شهر ازولو گذرانده بود. از جمله هنرمندانی که در گذشته این جایزه را دریافت کرده اند می توان به اینگرید برگمن سوئدی اشاره کرد. در جشنواره ازولو در بخش ویژه و خارج از بخش رقابتی اولین اثر پیام پناهی با عنوان فیلم اول نیز اکران خواهد شد. پیام پناهی فرزند کارگردان شناخته شده ایرانی جعفر پناهی است. این فیلم در رابطه با جمع‌آوری ماهواره ها در تهران است. دیگر مهمان این جشنواره نیکاهنگ کوثر است، یکی از 18 نمایشگاه عکس، مجسمه و نقاشی که در حاشیه جشنواره سینمای هنر در ازولو برگزار می شود به کاریکاتورهای نیکاهنگ کوثر اختصاص دارد. جشنواره ازولو امسال سه میزه گرد در رابطه با سانسور نیز برگزار می کند که بابک پیامی و نیکاهنگ کوثر از جمله شرکت کنندگان در این گفتگوها هستند. جشنواره ازولو از سال آینده بخش ویژه‌ای را به سینمای سانسور شده اختصاص خواهد داد. در این بخش تنها فیلم‌های اکران خواهند شد که در کشورهای محل تولید سانسور شده باشند. هدف از برگزاری جشنواره‌ای از فیلم‌های سانسور شده که در نوع خود بی‌نظیر است، حمایت از مبارزه سینماگران علیه سانسور است. جشنواره سینمای هنر ازولو 5 سپتامبر به کار خود پایان خواهد داد. احمد رفعت، ازولو.
و در اینجا برنامه صدای دیگر از همکارم رویا کریمی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه هفتگی صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند، اما ویژه زنان نیست. هنوز جوهر نوشتن نامشان در لیست وزرای پیشنهادی رئیس دولت دهم خشک نشده بود که لیست اتهامات را برایشان ردیف کردند. سوسن کشاورز وزیر پیشنهادی برای پست وزارت آموزش و پرورش به عضویت در ستاد آقای موسوی متهم شد. پرونده فعالیت‌های اقتصادی مرزی وحید دستجردی وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان رو شد و عده‌ای از همکاران فاطمه آجرلو هم اعتقاد داشتند که حیف است که او وزیر رفاه شود. اما به راستی این سزن کیستند؟ سوسنه کشاورز، متولد 1344، رودبار علموت، کارشناس علوم اقتصادی، کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت. در لیست سوابق او آمده است عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم، مجری 7 طرح تحقیقاتی و پژوهشی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، رئیس اداره پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، رئیس کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی. محمود احمدی نژاد حضور زنی را بر مسند وزارت آموزش و پرورش ضروری می‌داند.
جنس زن جنس تربیتی است. اصلا زن موجود تربیت کننده است. روحیش تربیت کنندگی است. اسم گرفتیم. آقایون هم بودن، خانم هم بودن. بیش از 600 تا اسم خانم به ما رسید فقط. ما اینا هی مرحله مرحله ویژگی‌هاشون رو دیدیم نه. ترسیم مثل 4 تا. اون دسته دارم گفتگو کردیم، صحبت کردیم، 4 تا صحبت کردیم، در مجموع دیدیم که خانم کشاورز در اینجا میتونه بهتر خدمت بکند، یعنی بیاد این خلأ رو پر کنه. بله، ممکنه بعضی بگن تجربیات کاری ایشون در گذشته کمتره. بله، این خلأ هست. هم خود ایشون باید تلاش بیشتری کنه، هم بنده، هم دولت کمک کنیم و هم همکاران عزیزم در آموزش پرورش کمک کنن این خلأ جبران بشه. ضمن اینکه در آموزش پرورش بیش از نیمی از آموزش پرورش خانم‌ها هستن، هم خانم‌های دبیر و معلم، هم دانش آموز دیگه. خب چه اشکال داره خانم بیاد؟ تخصصش هم فلسفه آموزش پرورش تعلیم و تربیت اسلامی است.
48 ساعت پیش از اینکه مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزرای دولت دهم را آغاز کند، خبرگزاری ایلنا خبری را بر روی خروجی خود قرار داد که بر اساس آن هیچ یک از زنان معرفی شده از سوی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد مجلس را کسب نخواهند کرد. یک نماینده اصولگرای مجلس که در فراکسیون امتداد مهر نیز عضویت دارد، عضویت سوسن کشاورز را در ستاد میرحسین موسوی دلیل رد صلاحیت او دانسته و گفته بود حتی در یکی از این فراکسیون‌ها هم از او سوال شده که آیا این موضوع صحت دارد و خانم کشاورز پاسخ دادند که رئیس جمهور با علم به این که ایشان عضو ستاد موسوی بودند، به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش او را به مجلس معرفی کردند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفته است چنانچه سخنان خانم کشاورز صحت داشته باشد، برای ما جای تعجب است که چگونه آقای احمدی نژاد چنین فردی را با عنوان وزیر خود معرفی کرده است. مرزیه وحید دستجردی، متولد 1338، تهران. تحصیلات عالی خود را در سال 1354 در رشته پزشکی دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال 1367 موفق به اخذ درجه تخصصی در رشته زنان و زایمان شد. عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان دانشگاه تهران در بیمارستان آرش با سمت استادیار، عضو هیئت ممتحنه ورزشیابی و بورد تخصصی زنان و زایمان وزارت بهداشت، عضو شورای آموزشی پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در سال‌های دهه 70، عضو هیئت مدیره انجمن تنظیم خانواده بین سالهای 73 تا 80، عضو شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور بین سالهای 75 تا 79، عضو شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت بین سالهای 73 تا 75، عضو شورای برنامه آموزشی عالی کشور بین سالهای 71 تا 78. اینها عناوینی از مسئولیت‌های خانم مرضیه وحید دستجردی بود. مرضیه وحید دستجردی همچنین در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های چهارم و پنجم نماینده مردم تهران بود. محمود احمدی نژاد اما عفت زنان را در طرح بیماری‌های خود عامل انتخاب وزیر زن برای پست وزارت بهداشت و درمان می‌داند.
خانم‌ها در اینجا آسیب‌پذیریشون بالاست. به دلایل گوناگون. خانم‌ها اصلا بیان نمی‌کنن. به خاطر حجب‌هایی که دارن همه جا حاضر نیستن مشکلاتشون رو بیان کنن. خیلی وقت از همسرشون هم پنهان می‌کنن. ما داشتیم دوستی که همسرش بیماری سختی گرفته بود. من گفتم چرا اینطوری شد؟ گفت به من نمیگفت. وقتی دیگه اونقدر حاد شد که دیگه از تحملش خالی، اینم دیگه بزرگواری واقعا زنان ماست. نمیگن. بعد اگر محیط براشون محیط مناسب نباشه نمیگن. من گفتم خب بهداشت درمانی که داره انجام میشه، برنامه چهارم هست، برنامه پنجم هست، اما یه مدت یک خانم متخصص درجه یک بیاد رسیدگی به زنان را غلبه بدهد.
یکی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار ایلنا گفته است گزارشاتی که از برخی فعالیت‌های اقتصادی خانم وحید دستشاری به این فراکسیون رسیده نگرش اعضای فراکسیون به او را تغییر داده و آنها تصور می‌کنند که دستشاری چندان هم همفکر محمود احمدی نژاد نیست بنابراین به او رأی نخواهند داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
فاطمه آجرلو متولد 1345 تهران، وی که در حال حاضر نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی است، کارشناس روانشناسی بالینی، کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، دانشجوی دکترای روانشناسی تعلیم و تربیت، طلبه سطح 2 حوزه علمیه و مدرس دانشگاه است. پرستار سپاه پاسداران در زمان جنگ، عضویت افتخاری سپاه در زمان جنگ، نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون آموزشی و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، عضو کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات و مسئول پروژه طرح احیای معاونت پرورشی از دیگر سوابق خانم آجرلو است. عضو گروه دوستی ایران، لبنان، فیلیپین، بلغارستان، عضو فراکسیون جمعیت و توسعه سازمان ملل در مجلس شورای اسلامی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورشو، عضو اتاق فکر و طراحی استراتژی راهبردی دانشگاه پیام نور در راستای توسعه دانایی محور نیز از دیگر سوابق فاطمه آجرلو است. محمود احمدی نژاد در دفاع از انتخاب وی برای کرسی وزارت رفاه گفته است:
خب ما فکر کردیم یه خانم خیلی حس بهتری داره در رسیدگی به محرومی، حس بهتری داره در درک مسائل بهزیستی. ما این خانم انتخاب کردیم. خانم آجرلو هم نماینده بوده چند دوره، مدیر بوده در قبل، تجربیات و تحصیلاتش هم در این تحصیل روانشناسی داره و بعد اومده توی تربیت داره دکترا میگیره، یعنی میفهمه موضوع رو. بعضی گفتن آقا ایشون چطور میتونه مثلا بنگاه‌های اقتصادی رو اداره کنه؟ چرا نمیتونه؟ خب بنگاه‌های بخشی از کارشه. چطور آقای میتونه، خانم نمیتونه؟
با همه این تفاصیل، زمانی که نام این کاندیدای ورود به دولت دهم را در پنجره ی جستجوی سایت گوگل تایپ می‌کنیم، اولین پاسخ به دست آمده این است: محاکمه و بازجویی 11 ساعته فاطمه آجرلو در ارتباط با باند پالیزدار. شاید همین پیشینه سبب شد که خانم آجرلو بیشتر از دو کاندیدای دیگر در معرض انتقاد قرار گیرد. فاطمه آجرلو باید محترمانه انصراف دهد. این جمله در روزهای گذشته به طور مکرر از زبان اصولگرایان شنیده شد. البته نه مردان اصولگرا، این بار زنان اصولگرا بودند که از وی خواستند هر چه زودتر نامه انصراف خود را بر روی میز آقای احمدی نژاد قرار دهد. علاوه بر پرونده قضایی، شاید مخالفت علمای حوزه علمیه قم هم یکی از دلایلی بود که زنان اصولگرا را بر آن داشت تا تلاش کنند پیش از آنکه پرونده وزرای زن کابینه دهم برای بررسی به مجلس منتقل شود، نظر آنها را تغییر داده و آنان را وادار به استعفا کنند. مخالفت علمای دینی با وزارت زنان با اعلام مخالفت آیت الله ناصر مکارم شیرازی و لطف الله صافی گلپایگانی آغاز شد، مخالفتی که محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس آن را رسانه‌ای کرد. به نوشته رسانه‌ها در ایران، یکی از روحانیون نزدیک به رئیس جمهور نیز اعلام کرد که آقای احمدی نژاد به استناد اینکه وزارت زنان از مطالبات بر حق جامعه زنان است، بدون نظرخواهی از علما اقدام معرفی 3 زن در کابینه‌اش کرد. محمد جواد اکبرین، کارشناس علوم دینی ساکن لبنان، در پاسخ به این سوال که چرا علمای قم با مطرح شدن زنان در جایگاه وزیر زن مخالفند، میگوید:
اگر بخوایم از نگاه منتقدان سنتی این موضوع رو بررسی کنیم، باید بگیم که دو تا ریشه داره این مخالفت هاشون با این موضوع. ریشه اولش واقعا شرعی و فقهی است، یعنی برخی از منتقدان سنتی به ویژه فقیهانشون، اینها اساسا معتقدن که ولایت و سرپرستی و مدیریت برای زن جایز نیست. یک تفکر قدیمی ریشه دار در فقه سنتی هست که میگه هر گونه مدیریت زن مصداق ولایت و سرپرستی اوست و اساسا ولایت شأن مرد و شأن زن نیست و اسلام مدیریت رو برای زن به معنی ولایت و سرپرستی جایز نمیدونه. از جمله افراد شاخصی که قائل به این نظر هست یکی از مراجع موجود در قم هست، آیت الله صافی گلپایگانی. ایشون همین نظر رو داره و بسیار هم این روزها منتقده به اتفاقی که افتاده. این بخشی از منتقدان سنتی این دلیل رو ذکر میکنن و در واقع با پشتوانه فقهی و نگاه شرعی این حرف رو میزنن. البته این نگاه در فقه جدید و در دنیای جدید و در نسل جدید دین شناسان جایگاهی نداره و طبعا قدیمی هست، اما به هر حال بخشی از فقهای سنتی امروز نظرشون برای حکومت مهم هست، حمایتشون برای حکومت مهم هست و خصوصا حکومت ما که داعیه مذهبی بودن و دینی بودن داره و فخر میفروشه به خاطر دینی بودنش، نیاز داره به حمایت اونها و وقتی اونها باش مخالفت میکنند قاعدتا ضربه میخوره از این جهت. اما دسته دوم از منتقدین هستن که نخیر، نگاهشون شرعی و فقهی و اینها نیست، اساسا اون نگاه مردسالار که زن رو جنس دوم تلقی میکنن و حضورش رو باعث بسترسازی برای نمیدونم گناه و معصیت و اینجور چیزا میدونن، اینا البته نگاهشون کاملا سلیقه‌ایست، شخصیست، ولی این نگاه خیلی نفوذ داره در میان سنتی ها و متدینان. اینها هم دسته دوم هستند که این رفتار آقای احمدی نژاد رو نوعی بسترسازی برای حضور بیشتر زن در جامعه میکنن. فراموش نکنید اینها جزء همون کسانی هستند که وقتی سهمیه زنان و دختران به خاطر تلاش و استعدادهای خودشون در دانشگاه زیاد شد، اینها مخالف بودن، معتقد بودن که باید باز جنسیتی سهمیه بندی کرد نه بر اساس استعدادها و توانایی های خودشون.
آیه اکبرین، با توجه به مجموعه رفتارهای این 4 ساله، انتخاب یک باره 3 وزیر زن برای این تفکر سنتی یه جوری عجیب به نظر میرسه، غیر قابل باور به نظر میرسه. به نظر شما چه دفاعی میتونه وجود داشته باشه در این نگاه، در این تفکر نسبت به حضور زنان در کابینه؟
همین عجیب و غریب بودنش که شما بهش اشاره میکنید ریشه مخالفت اصلاح طلبان آقای احمدی نژاد برای این انتخاب هست. عجیب بودنش به خاطر این هست که هیچ حرکت مثبتی تا حالا دیده نشد در ارتقای سطح و منزلت زن در دولت آقای احمدی نژاد. چرا این رفتار رو ایشون مرتکب میشه و ناگهان 3 وزیر زن رو منصوب میکنه؟ معتقدم یک رفتار روانی است. ممکنه شما این تحلیل رو نپذیرید، ولی من واقعا معتقدم که ایشون دچار یک مشکل هست که مایل همیشه شک وارد کنه به جامعه، جز به کسانی باشه که پدیدند اولین ها رو همیشه انجام میدن، نخستین ها رو انجام میدن، بهترین ها رو انجام میدن و وقتی از پسش بر نمیاد، دیدیم در 4 سال گذشته آمارهای دروغی که این دولت داده، وقتی از پسش بر نمیاد سعی میکنه خبرسازی بکنه. این بیشترین و برترین و اولین و نخستین رو شما تو گزارش‌های 4 سال گذشته دولت خیلی میبینید. حالا هم میخوان همین کارو بکنن، اولین دولتی که 3 زن رو وارد کابینه کرد. این بخش روانی ماجرا که من فکر میکنم بر همه کارهای دولت سایه انداخته. بخش دیگری هم داره که من تعبیر میکنم ازش به فرار به جلو در وضعیت بحرانی کنونی دولت. این دولت در حال حاضر تقریبا هیچ فضیلتی نداره، حمایت مراجع رو که نداره، حمایت به روشنفکران و طبقه متوسط رو که نداره، آرایی که آورده مورد تشکیک هست، حمایت نخبگان جامعه رو و قدمای سیاسی رو و صاحب نظران رو که نداره، در واقع پیشکسوتان انقلاب هم که با اون نیستن، حمایت خارجی هم نداره، منزلت بین المللی هم نداره. بالاخره باید یه کارهایی بکنه که تو اون کارها شوکی وارد کنه، جلب توجه بکنه، کسب آبرو بکنه. گمان دولت بر این هست که با این کارها میتونه یک مقدار توجه طبقه متوسط رو به خودش جلب بکنه و اون نگاه منفی وحشتناکی که الان تو جامعه، نفرتی که تو جامعه خصوصا بین طبقه متوسط نسبت به این دولت وجود داره رو کاهش بده. تو بخش اقتصادی سیاست صدقه‌ای رو پیش گرفته، تو بخش فرهنگی هم میخواد با این کارها خودش رو نشون بده. گمان میکنم که اگر رابطه دولت با جامعه بیش از اینی بود که الان هست، رابطه واقعی بود و اینقدر تارهای توهم رو بر دور خودش نتنیده بود، این کار رو نمیکرد و گمان نمیکرد که این کار فایده بسیاری خواهد داشت.
به نظر شما آیا مجلس نهم با ویژگی هایی که داره برای زن کابینه آقای احمدی نژاد رأی مثبت خواهد داد؟
پیشبینی من این هست که این اتفاق نخواهد افتاد. البته ممکنه سودی هم داشته باشه عدم رأی اونها به زنان کابینه و اون این هست که یک نوع مظلوم نمایی برای دولت تلقی میشه. اونها ممکنه از این یک در موقع جلسه‌سازی خبری بکنن که ما می‌خواستیم واقعا به زنان بها بدیم، ما آدمای روشن فکری هستیم، اما جماعتی از آدمای عقب افتاده مثلا نمیذارن که زنها کار بکنن. ممکنه این سود براشون داشته باشه، اما صرف نظر از اینکه سود داره براشون یا زیان، من فکر نمی‌کنم بر موج منفی که علیه کلیت دولت عموما و این حرکت ناگهانی نصب سه زن به عنوان وزیر خصوصا در مجلس وجود داره، این نتیجهش دادن رأی اعتماد به زنان کابینه باشه.
زمانی که گروهی از فعالان جنبش زنان در ایران گرد هم آمدند تا طرح همگرایی مطالبات زنان از رئیس جمهور دهم را فراهم کنند، وزارت زنان در لیست مطالبات آنها وجود نداشت. آنها می‌دانستند که مخالفت بخش سنتی حاکمیت با حضور زنی در کابینه چنان جدی است که تکیه کردن زنی بر کرسی وزارت نمی‌تواند جزء مطالبات کوتاه مدت آنها باشد. به همین دلیل شاید اعلام نام سه زن در لیست وزرای پیشنهادی کابینه دهم آنها را شوکه کرد، اما شادمانشان نساخت. آنها پیش از این هم شاهد سنت شکنی های رئیس جمهور بودند. فهیمه خضرهیدری، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان در تهران، در این مورد میگوید:
آقای احمدی نژاد پیش از این هم نسبت به زنان بی‌توجه نبوده، کما اینکه ایشون رئیس جمهوری بودند که در مورد یکی از چالش برانگیزترین مسائل یعنی حضور زنان در استادیوم ها آمدن صحبت کردن، گفتن هیچ اشکال نداره زنان برن به استادیوم ها، و حالا با تشر مراجع اعزام عقب نشستن. بنابراین بعدشون نمیاد که حمایت جامعه زنان رو داشته باشن. آقای احمدی نژاد هم مثل هر آدم دیگه‌ای در این جامعه میبینه که از نیروی عظیم مشارکت زنان، از این مطالبات زنان که از پایین‌ترین سطوح جامعه شروع شده و هر روز هم داره افزایش پیدا میکنه، نمیشه بی تفاوت گذشت و ایشون نیازمند حمایت زنان هست، و به خصوص که در انتخابات اخیری که ما پشت سر گذاشتیم زنان حضور بسیار بسیار پررنگی داشتن. برای اولین بار یک همگرایی شکل گرفت و زنان از گروه‌های مختلف فکری آمدن دور هم و مطالبات زنان رو گذاشتن روی میز کار آقایونی که کاندیدای ریاست جمهوری بودن. خب طبیعی است که آقای احمدی نژاد هم فکر کنه اگر همگرایی بین زنان قرار شکل بگیره، چرا این همگرایی سمت و سوی موافق با سمت و سوی بنده پیدا نکنه. دو، اینکه این میتونه یک مانور تبلیغاتی بسیار خوب باشه برای آقای احمدی نژاد، که این من هستم که برای اولین بار میام و زن وزیر معرفی میکنم، همونطور که این من هستم که در برابر امپریالیسم ایستادم، این من هستم که فلان و بهمان. شاهدی هم که من برای مدعا میارم نوع انتخابی هست که آقای احمدی نژاد کردن، چون اگر بنا بود که واقعا ما مسئله مشارکت سیاسی زنان رو جدی بگیریم در جامعه، خب زنانی رو انتخاب میکردیم که شایسته این قضیه باشن، نه زنانی رو که پرونده هر کدومشون به صورت مشخص در دسترس ما هست و میدونیم که این زنان نه سابقه قابل توجه اجرایی و مدیریتی در کشور داشتن، نه هیچ کدومشون در حوزه مطالبات زنان واقعا نه تنها کاری نکردن بلکه بدتر از مردان مردسالار عمل کردن. بنابراین همه اینها رو بزنید شما کنار هم، به این نتیجه میرسید که خب این هم یک پوز و یک حالت تبلیغاتی دیگری هست که آقای احمد نژاد به خودش میگیره و خیلی تفاوتی نداره با بقیه شعارها و بقیه اقدامات خلع استعفای ایشون.
اما خانم خضرهیدری، اگر از منظر عموم جامعه و عموم زنان جامعه بخوایم به این ماجرا نگاه بکنیم، به نظر میرسه که از این منظر همیشه به این پرداخت که در هر حال توی فضایی که تا به حال کاملا زنانه بوده و هیچ زنی در واقع بعد از خانم فراخرو پارسا نتونسته در هیئت دولت در ایران راه پیدا بکنه، این اتفاق اتفاق بزرگ و میمون و مبارکیه و شاید واقعا آقای احمدی نژاد از تجربه 4 سال گذشته خودشون استفاده درستی بکنن و با آوردن خانم ها توی کابینشون بتونن حمایت زنان ایرانی رو جلب بکنن.
فعالان مسائل زنان نگاهشون فقط نگاه کمی نیست، ما فقط به دنبال این نیستیم که زنان تعدادی صندلی تصرف بکنن، ما به فکر مشارکت تزیینی و از پیش طراحی شده زنان در امور سیاسی نیستیم. ما میخوایم که زنان اگر که مشارکت سیاسی قرار هست داشته باشن، که حقشون هست داشته باشن، باشن و تخصص و سوابق و صلاحیت خودشون این کار رو انجام بدن و در واقع حقشون رو بگیرن، نه اینکه حالا آقای احمد نژاد یک خانم نماینده مجلسی رو که ایشون طرفدار لایحه چند همسری در مجلس بوده انتخاب بکنن به عنوان یک زن و بنشونن توی هیئت دولتشون، حالا بر فرض که ایشون با توجه به پرونده‌ای که دارن در ارتباط با همکاری با آقای پالیزدار، با توجه به همه اینها گیریم که ایشون رأی اعتماد هم بگیرن، ولی آیا قرار هستش که ایشون مطالبات کدوم بخش از زنان رو نمایندگی کنن؟ شما فراموش نکنین که گاهی اوقات زنان میتونن تفکرات مردسالارانه تری از مردان داشته باشن. ما اگر دنبال مشارکت سیاسی زنان هستیم، در واقع دنبال نگاه نیمی از جامعه هستیم. میگیم توی تصمیم سازی های مملکت فقط نباید نگاه مردانه حاکم باشه، نگاه زنانه هم باید لحاظ بشه. آیا شما فکر میکنید که خانم هایی که الان انتخاب شدن و معرفی شدن اینها میتونن اون نگاه رو با توجه به پیشینه ایدئولوژیکی که دارن، با توجه به پیشینه تخصصی که ندارن، میتونن این نگاه رو حاکم بکنن؟ اساسا پاسخ به این سوال منفی است. یه مثال هم میتونم براتون بزنم. مثال خانم هایی هست که سازمان حفاظت از محیط زیست ایران رو بهشون سپردن، خانم ابتکار و بعد هم خانم واعظ جوادی. خب این خانم ها به خصوص خانم ابتکار که خب بسیار سوابق اجرایی درخشان دارن، ولی در حوزه محیط زیست موفق نبودن زیاد. قرار نیست فقط اگر یک خانمی به صرف این که زن هست از عملکردشون دفاع بکنی.
همه مخالفت ها، با همه پیش بینی ها که از میان 21 وزیر معرفی شده تنها این 3 زن هستند که رأی اعتماد نخواهند گرفت، اما هستند کسانی که حضور زنان در کابینه دهم را مفید می‌دانند، هرچند محافظه‌کار، هرچند مرد سالار. نسرین افضلی، فعال مسائل زنان در تهران:
صرف ما نمیتونیم در مورد حرفه این وزارت پیشنهادی این تحلیل داشته باشیم، چون که خانم رئیس دستگردی شاید بشه گفت یکی از اتفاقا کاندیدای خوب هستن برای وزارت و بین بقیه وزرایی که آقای احمدی نژاد پیشنهاد کردن شاید جزو چه میدونم 4 یا 5 نفر اول باشن که در خود همین کابینه پیشنهادی دارم صحبت میکنم، وگرنه خب خیلی افراد لایق زیادی هستن که اصولا در حیطه انتخاب آقای احمدی نژاد قرار نمیگیرن. ولی به هر حال خانم دستگردی هم امکان رأی آوردن دارن، هم سابقه چند دوره نمایندگی مجلس دارن و میشه گفت سابقه خودشون تا حدی ثابت کردن. ولی در مورد دو وزیر دیگه که پیش کردن، خب این صادق هستش. اگه فردی با دید جنسیتی اونجا حضور داشته باشه و بخواد به مسئله زن رسیدگی کنه، میتونه خیلی تحول بزرگی ایجاد کنه برای مسئله زنان. این از این نظر مثبت باشه که یک کلیشه و تابوی جنسیتی که در مورد وزارت زنان بوده شکسته میشه در حکومت جمهوری اسلامی و در واقع یه مقدار این مخالفت‌ها برای دورهای بعدی کمتر میکنه. راهو برای بحث ریاست جمهوری، برای بحث رجال که همیشه میگفتن خب رجال باید تعدیش کسی هستش که سابقه سیاسی زیاد داشته باشه، خب تا حالا زنا رو حتی کاندیداتوریشون رو رد میکردن به دلیل اینکه اونا رو رجال نمیدونستن، تا حالا این خانم میتونن به صورت بالقوه کسانی باشن که میتونن کاندیدای ریاست جمهوری بشن. از طرف دیگه باعث بالا رفتن اعتماد به نفس خانم ها میشه، چه در سطح مدیران زن و چه زنهای در سطح پایین تر که به هر حال با دیدن زنها در جایگاه وزارت خب اعتماد به نفسشون بالاتر میره و شاید بتونن دورخیز بیشتری داشته باشن و یک آینده بهتر برای خودشون متصور باشن که بتونن به هر حال سقف شیشه‌ای رو بشکنن. خب اینا از مزایای این قضیه هستش که به هر حال یعنی یک وزیر زن در صدر یک جلسه یک وزارت خونه و اینکه تعدادی مرد خب زیر دست این دارن خانم دارن کار میکنن و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، این خانم داره هم مدیریتی به همون کیفیت یک وزیر مرد انجام میده، میتونه خیلی اثر مثبت روانی داشته باشه روی زنها و هم روی مردها و شکستن جنسیتی که تو ذهن اینا وجود داره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221 4113.
بحث داغ حضور زنان در سه وزارتخانه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و رفاه همین روزها به پایان میرسد. باید منتظر ماند و دید حتی اگر این زنان از کابینه جا بمانند، آیا باز هم آقای رئیس جمهور زنی را جایگزین آنها به مجلس معرفی کرده و در ثبت نام خود به عنوان اولین رئیس جمهوری که زنی را به کابینه جمهوری اسلامی آورده پا برجاست؟ یا حکایت زنان وزیر نیز چون حکایت حضور زنان در استادیوم های ورزشی در حد چند تیتر خبری جنجال برانگیز باقی خواهد ماند؟ پنجاب و دومین مجله هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. اما نه تولد 3 سالگی کمپین 1,000,000 امضا را فراموش کرده ایم و نه از پیگیری مسئله آزار جنسی در زندانهای ایران دست برداشته ایم. تا هفته دیگر که به این دو موضوع خواهیم پرداخت، پاینده باشید و شادمان.
خب به پایان مجله نیمه شب رادیو